بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الفصل الثاني في العقد، ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود من العقود اللازمه. فل ایجابو زوجتکه و انکحتکه و متعتکه لا غیر. اما الاولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن فی قوله تعالی زوجناکها و لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء. و اما الاخیر فاکتفا به المصنف و جماعتون فصل اول در مقدمات نبود و شرکت و نیکی بودشت در عقد. علی فلام العقد لابد عهد ذکری میشه، یعنی الفصل ثانی فی عقد نکاح. فصل اول در مقدمات نکاح، فصل دوم فی العقد، یعنی ای فی عقد نکاح. عقد معنای لغویش در هر کجا که گفته میشه، چه در بیع، چه در اجاره، در نکاح، معنای لغویش گره زدن است. دو تا نخ را که با هم گره بزنی بهش میگن عقده، یعنی گره زد. اون وقت این پیمانهایی که بین مردم هست، چه پیمان در اعیان اموال، چه در منافع و چه بین اشخاص، اون پیمان ها را که میگن عقد، به اعتبار این که تشبیه معقول به محسوس است، که یکی از اقسام تشبیهاتی است که در مطور ذکر کرده است، تشبیه محسوس به معقول یا تشبیه معقول به محسوس، هر دوش اونجا گفته شده. حالا در اینجا از قبیل تشبیه غیر محسوس به محسوس است، یعنی عقد اونه که محسوس است، همون گره زدن دوتا نخست به هم دیگر. دو نفری که با هم پیمان میبندن مثل که گره میزدن در عالم معنا، این قراردادی که با هم دیگه دارن گره میذارن. حالا یا گره مالی، مالم یا عین در بی، یا منفعت مثل اجاره، و یا اینکه شخصی با شخصی گره میخوره. این در ازدواج است. در ازدواج عقد که میکنن، نه مالی شرطش از ذکر مال و نه اینکه منفعت، اونها از لوازمش هست. مسئله انتفاع و مهر و بزء و اینا از لوازم. اصل عقدی که در نکاح گفته میشد، بله، گره زدن بین شخصین است، در مقابل بی که گره زدن بین مالین است. طرفین طرف معاملن، اما میگن فروختم این را به این، این متا را به این پول. اون مفعول به بلا واسطه به تو خود متا است. به تو هازل کتاب به کذاب، بین کتاب و بین اون سمن گره میخورد. اما در عقد نکاح نمیگن که 10,000 تومان دادم برای باز، اینجوری نی میگه این را با اون، این شخص را با اون شخص با هم مزدوج کردیم، جفتشون کردیم، گره زدیم، نکاح. معنی فارسیش اینجوری میشه. اون وقت این گره زدن جوریست که به اختیار خود مردم نیست. در شرعیات در عقود لازمه میگن که توقیفیه، توظیفیه، یعنی به هر لفظی نمیشد انسان این گره را بزند، این عقد را انشا کنه، توقف دارد بر ورودش از شهر. عقد نکاح یکی از اونهاست که با هر لفظی نمیشود انسان بگه راضی هستی، بگه راضی هستم، اجازه میدی، بگه اجازه میدی، اینا که باید نمی، باید یه لفظ مخصوصی باشد که به وسیله او انشا کنن. لفظ مخصوص را مصنف اینجا سه کلمه ذکر کرده، یکی زوجتکه، یکی انکحتکه، یکی متعتکه. البته اون کاف خطابش اشاره به مرد است، چون زوجتو و انکحتو و متعتو را ایجاب که میگن، ایجاب از طرف زن هست، ابتدا از طرف زن میگه زوجتکه نفسی، مثلا خودش اگر داره انشاء میکنه، یا انکحتکه نفسی، به زنیت در آوردم تو را خودم را، یعنی خودم را به زنیت تو در آوردم. انکحتکه هم معناش اینه، اون متعتکه هم مثلا معناش این باشه. این سه لفظ اتفاقیست که بیرون این سه لفظ دیگه نمیشه، بیرون این سه لفظ بگه از این تو لکه رزی تو، مثلا از این چیزا امزه تو انفست تو، این عبارت ها هاش کدومش مسلمه که در عقد نکاح جایز نیست. لکن این سه لفظ دوتای اولیش می فهمان موضع وفاق است. در قرآن مجید هم وارد شده زوجناکها لکیلا یکون حرجون للمؤمنین یا علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، که در قضیه زید که پسر خونده پیغمبر اکرم بود در سوره مبارکه احزاب این قضیه زید نقل شده، فلما قضا زید منها وطرا زوجنا که حال کیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، زنهای پسر خونده را در زمان جاهلیت خیال میکردن حرام. پسر خونده اون کسی که پسر خودش نی، پسر زنش است، وقت پسر زن را پسر خونده می گفتن، یعنی در نظر عرف حکم پسر را داره، فرزند حساب. اون وقت اونا می گفتن که این پسر خونده اگر رفت زن گرفت، بر این آدمی که اون مادرش زنی اینه، زن اون پسر خونده را دیگه نمیشه گرفت. خداوند داله و عمدن تقریبا جورش را جور کرد که پسر زید که پسر خونده پیغمبر بود، یعنی مادر زید زن زن بود، این زید که ازدواج کرده بود اون زنش طلاق داد و پیغمبر گرفت به امر خدا، به امر که باید. و خداوند حکمتش هم فرموده است که زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، ما این اول از تو شروع کردیم، پسر خونده خودت تا ازدواج به خودت کردیم، تا این که بر مؤمنین حرجی نباشد در زنهای پسرخونده هاشون ادعیا دعی منعی پسرخونده هم. خب حالا این تعبیش لزوجناکه ها، زوجناکه ها کاف مفعول اولشه که خطاب پیغمبر است، ها مفعول ثانیه. من فرض و قاعدتا میگن که اونی که در معنا خودش را ازدواج در میارد، اون زن او باید مفعول اول واقع بشد، اون یکی مفعول ثانی، چون در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و شاید در تحریرم باشد اینجوری دارد که اون افعالی که در نحو گفتن سیوطی هم داره، اون افعالی یا که دو مفعول طلبه، مفعول اولش اونی که در معنا فاعله، او را باید مفعول اول قرار بدن. مثال یعنی باید نه بهتره اولاست. مثال میزنن کسوت و زیدن جبتن، پوشوندم زید را جبه را، مثلا عبا را قبا را، اون وقت زید را مفعول اول، جبتن مفعول ثانیه، برای اینکه زید در معنا کاسیه، جبه مکسوه، پس زید که صورت ظاهر مفعول به برای کسوتوست در معنا فاعله، یعنی کاسی جبه است، پوشنده است این جبه را. در عقد نکاح هم میگن که بهترش این است که زوجه را مفعول اول قرار بدن، بگن که زوج تو موکلتی، نگر زوج تو موکلی، موکلتی اینجوری، زوج تو موکلتی موکلکه اینطوری. چرا؟ برای اینکه در معنا زوجه فاعله، یعنی تسلیم کننده خودش است، خودش را تسلیم به او میکنه، و اما زوج تحویل میگیره، قبول میکنه ایمان. از این جهت بهترش این است که در عقد نکاح اونی که در معنا فاعله مفعول اول واقع بشه. حالا منظورم اینجا این زن و ناکه ها بحث شده، یعنی کاف خطاب به پیغمبر مفعول اوله، ها اون زوجه است که زن پسر خوندش بود، عرض کنم که مفعول ثانی. این برای خاطر این که میگن ضمیر متصل وقتی که آمد زوج ناکه ها، کاف ضمیر متصله، او را دیگه نمیشه گفت زوجناها که اون کار را جدا کنن، اون کاف ضمیر متصل باید بچسبد به، عرض کنم که خود فعل و فاعل زوجناکه ها. خب حالا این زوجناکه ها اینجا تعبیر به تزویج شده. آیه دیگر میخوام ولا تنکهو ما نکه آباؤکم الا ما قد سلف، تعبیر به لا تنکهو به نکاح تعبیر شده، و البته حواشی نوشتن که بهترش این بود که این لا تنکهو چون انکه تو باب افعاله، لا تنکهو سراس مجرده، نکه ینکهو سراس مجرده. حالا ایشون که مصنف همود از زوج تو انکه تو دلیلش این قرار بدین که قرآن فرمود است لا تنکهو، ماده اصلیش درسته که ماده نکاح و شاید هم قرار شهید ثانی همین باشد، لیکن بعضی محشین حدیقه مثل این که نوشته است اولا این بود که این آیه را تیر کنه انی اریدو ان انکه که اهدبنتی هاتینه الا انتظرنی سمانیه حجاج، مثلا در قصه حضرت شعیب که بعدا شد که یکی از دخترهای خودش را تزویج به حضرت موسی بکند، بعد فرستاد دنبال او فلان، این جمله را خداوند حکایت فرموده که انی اریدو ان انکه حکه، تعبیر از باب افعال استعمال شده، انکه و ننکه و مثل اکرمون اکرمون اکرمه یکرمون را به فعل مزاره که را بیاری متکلم وعدهش میشد اکرمون، متکلم ملغهش میشد نکرمون، وقت این اون که هو از باب افعال با ان که تو که نو جورتره تا لا تن که ما نکه. خب حالا منظور شارح علیه الرحمه شاید نظر به مادهش باشه نه نظر به هیئتش، هیئتش باب افعال و سواس مزارده، اما ماده نکه هست لا تن که ما نکه، و امرو سهل و مطلب معلومه. این دوتا می فهمان موضع وفاق است در قرآن مجید هم استعمال شده علماء تو. و اما سومی متعتوکه را غالبا در عقد انقطاعی به کار میذارن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، این آیه شریفه موردش مال عقد انقطاعی عقد متعه است. اون وقت این متعتو را در عقد دائم میشد انسان به کار بزنه، بگید متعتو موکلتی من موکلک علی الصداق المعلوم مثلا، یا اون که اون زن خودش بگید متعتوکه نفسی، اینم خودش بگید قبل تو تمتیعه، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ عبارت مسلم است که جایزه، به این که میگهد که ول ایجابو زوج توکه و انکه توکه و متعه توکه، لیکن یه خود محل خلاف. اونایی که میگن جایزه دو تا دلیل شارح براشون ذکر میکند، یکی این که خود متعه تو به منزله زوج تو و انکه تو است، در این که افاده عقد نکاح را میکنه، برفرض متعتو را مقیدش کنن به عجل میشد انقطاع، و اما اگه مطلقش بگوید مثل زوج تو انکه تو میمونه، چنانچه اگر در عقد نکاح که بعدن در محل خودش ذکر کردن محل خلاف هست که کسی که صیغه میخواد موقتی صیغه بخوند باید به لفظ متعتو باشد یا به لفظ انکه تو و زوج تو، هم مانی نداره. اونجا هم میگوین که معنی ندارد به جهت این که انکه تو و زوج تو اصل عقد نکاح را میرسند، و فرض انقطاعیش به ذکر عجله، میگه مکتعت و انکهت و موکلتی الا شهرین مثلا، اینجوری این الا شهرین گری نمیشد برای این که مراد انقطاع، و اگه این الا شهرین را کنن خودش عرض کنم که افاده میداد اصل نکاح را. متعتو هم بعکس، یعنی متعتو غالبا استعمالش در انقطاع، لکن اگر بدون قرینه و بدون ذکر عجل ذکر کردن افاده میدهد دوام را. این یک دلیل. دلیل دومشون این است که در چه چیز ذکر شده است در باب عقد نکاح متعه، روایت دارد و ایشون نسبت میداد میگد اصحاب، اصحابم گفتن. و اون روایت این است که اگر کسی اراده کرده بود یک زنی را به عقد انقطاعی و موقتی در بیارد، قبلا ذکرش را کردن که مثلا چند ماه، چند ساله، چند ساعت سیگه بشد، در موقع انشاء عقد یادشون رفت، یا این عمدن اگر یادش بره این باطله، اینکه اون وکیل کرده اینا که چون خیلی اومدن پرسیدن از اهل علم و غیران که مثلا یک وکیلش کرده بوده که اینا به صیغه انقطاعی در بیارد، این وعده داشته دائما برای خودش خونده، یا اینکه وکیلش کرده که به عقد دائمی در بیارد، این وعده داشته صیغه کرده، اون بعد از مرگش اختلاف افتاده، اونا میگن اش نهی بره این انقطاع بوده، اون میگن نه فلان. اینجور کارها نباید به مردم باید حالی کرد که این باطله. یعنی اگر کسی وکیل شد در این که انقطاعی بخوند، این برد دائمی بخوند، این مباینن، این دو نوع است. احد المتباینه این را جای متباین دیگر نمیشد بیکار دار. حالا در اینجا روایت وارث داشت که اگر کسی فراموش کرد ذکر اجل را، فراموش کرد، میگن انقلب دائما، انقلاب پیدا کرد، عقل دائم میشه. و در بعضی روایات اینجوری هست و جماعتی هم فتوا دادن و این شاهد به این است که اونی که به صیغه متعتو عقد انقطاعی خوندن و ذکر اجل یادشون رفته، حضرت فرموده است یعنی قلب و دائما. پس معلوم شه که کلمه متعتو صلاحیت برای انشاء عقد دائم دارد، و اگه صلاحیت نداشت نمیشه گفت انقلب دائما. اگه عوض متعتو گفته بود رضی تو، هیچ وقت امام نمیگفت انقلب دائما، اصلا انقطاعش هم درست نیست، ثابت دائم برسه. پس معلوم شه خود این عبارت متعتو لو خلیه و تبعها صلاحیت برای عقد دائم داره، و فقط اگر جلوش رو به وسیله ذکر مدت بگیرن منقطع میشه و علت دائم میشه. این دو تا دلیل. شهید ثانی علیه الرحمه در هر دوش اشکال میکنن، میفهمم اون اولی که اینجوریه اون مجاز میشد، یعنی متعتو را اگر استعمال بکنن در عقد دائم مجازه، و در انشاءات و در عقود باید الفاظ حقیقیه استعمال بشد، الفاظ مجازیه درست نیست. و دومی هم قبول نداریم که اصحاب هم چه حرفی زده باشن که هر یا کسی ذکر مدت یادش رفت یعنی قلب و دائما. و روایت معمول به نی، روایت داریم، اما معمول به اصحاب که شهرت مثلا عمل کرده باشد و اینا، این چیز نصلاحیت. بنابراین به نظر شارع محل اشکاله که عقد دائم را به لفظ متعتو ذکر بکنن، اما اون دو تا صیغه اولی جای گفتگو نیست. این یک متن. میفهمند که الفصل ثانی فی العقد، یعنی عقد نکاح، و یعتبر اشتماله، معتبر است مشتمل بودن این عقد بر ایجاب و بر قبول، اللفظیین، ایجاب و قبولی که لفظ باشد، مثلا به رضایت صرف کفایت نمیکنه، که غیرهی من العقود لازمه، مثل غیر عقد نکاح از سایر عقود لازمه، بیع و اجاره و صلح و اینا هم عقود لازم است. فل ایجاب و زوجتکه و انکحتکه و متعتکه، یعنی زوجتکه نفسی و انکحتکه نفسی، متعتکه نفسی. کافش بافت چون ضمیر متصله است، مفعول اول قرار داده شده است، منافات به اون اولویتی که عرض کردم نداره. اما الاولان، اما زوجتو و انکحتو، فموضع اتفاق اتفاقی علماست، و قد ورد به ما القرآن، وارد شده است به هر دو قرآن مجید، فی قولی تعالی زوجناکها در سوره احزاب، و یکی هم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، که ظاهرا همون ماده نکاح را ایشون میخوان بفهمن، نه صیغه انکاح که باب افعال رفته باشد. و تا حاشیه اشکال بکنه که بهترش این بود که انی اورید و ان اون که هکر را مثال بزنه. خب و اما الاخیر که متعتکه باشد، فکتفا بهی المصنفو و جماعتون، اکتفا کردن به این سال اخیر که متعتو باشد مصنف و جماعتی، به دو دلیل. یکی لانه من الفاظ نکاح، به جهتی که این اخیر که متعتو باشد، این هم از جمله الفاظ نکاحه. چرا؟ لکونهی حقیقتن فی المنقطع، به جهتی که این متعتو حقیقت در منقطع است، یعنی معنای حقیقیش منقطع، بفض اگر ذکر مدت نکردند و رها گفتن میشه دائم. و این توقف معه او الاجل، گرچه توقف دارد این متعتو این اخیر با اون منقطه بر اجل، یعنی اگه اراده منقطه دارم باید ذکر اجل بکن، کما چانشد عکسشون دوتای اولی هم اگر قید اجل همراش بیارن میشه منقطه. کما لو عبره، چانشه یا تعبیر کند این موجب به یکی از این دو، یعنی یا زوشتو یا انکتو، فیه یعنی در اون عقد منقطه، و میزهو بهی و تمیز بدهد اون عقد دوام را به سبب ذکر عجل. پس بنابراین همینطور که در زوشتو و انکتو ذکر عجل بکنند منقطه میشد، رها بکنند دائم میشد، من تحتا هم میگرد اینجوریه. فاصل اللفظ، پس اصل لفظ متعتو صالح للنوعین، صلاحیت برای هر دو نوع، یعنی دائم و انقطاع هر دو دارد. فیکون حقیقتا فی القدر المشترک، پس حقیقت در قدر مشترک میشد. مثل انسان که وصل است برای حیوان و ناطق، اطلاقش بر هر یک از این افراد ولو خصوصیات ممیزشون تفاوت دارد، مجاز نیست. حقیقت انسان بگیم و اراده کنیم زید را، امر را، عالم را، جاهل را، پیغمبر را، کافر را، همه در انسان در مفهوم انسانون مشترکن که ایوان ناطقه، حقیقت در قدر مشترک میاد. ما هم عرفی هم اینجوریه که لفظ از کنم که متعتو و زوشتو حقیقت در قدر مشترک، همه شون قدر مشترکش اصل ازدواجه، حالا یا ازدواج موقت یا غیر موقت. فیکون حقیقت هم در قدر مشترک بین هما، یعنی بین دوام و انقطاع. و یه تمیزان، تمیز پیدا میکنن این دو نوع دوام و انقطاع به ذکر العجل و عدمه، اگر ذکر عجل کردن انقطاع و اگر نکردن دوام. این یک دلیل. دوم، ولی حکم الاصحاب طبعا للروایه، برای اینکه حکم کردن اصحاب به پیروی روایت، به چی حکم کردن؟ به انهو لو تزوج متعتن، هر جا تزویج بکند متعتن از حیث متعه و نسی از ذکر العجل، فراموش کرد ذکر عجل را، انقلب دائما، این خود به خود دائم میشه. و ذالک فرع صلاحیت سیگه، این انقلاب دائم، انقلاب به دوام، فرع این است که اصل متعتو صلاحیت برای دوام داشته باشه. این فرمایش مصنف و جماعتون. و ذهب الاکثر، میفهمان اکثر علما فرمودن نمیشد، الى المنع منه، یعنی از اون اخیر نمیشد انسان اراده دوام بکنه، لانه حقیقت فی المنقطه، برای اینکه این اخیر حقیقت در منقطه است شرعا، فیکون مجازا فی الدائم، پس مجاز در دائم، حقیقت در منقطه شد به حسب حکم شرعی مجاز. معنای لغویش که حتما محجوره، یعنی متعتو به معنای لذت دادن یا لذت بردنه، به لذت در آوردم تو را که اراده نکرده، میگه زن تو شدم یا وکله خودم را زن تو کردم، این معنای شرعی اراده شده، وقتی این معنای شرعیش حقیقت در انقطاع میشه، بله، وقت مجاز در دائم میشه، قهران حقیقت در انقطاع شد مجاز در دائم میشه. چرا؟ حذرم من الاشتراک، برای اینکه اگر هم حقیقت در دائم باشد هم حقیقت در انقطاع، اشتراک لازم میاد، اشتراک لفظی نه مشترک معنوی، اشتراک لفظی میشد از عدم اشتراک، برای اینکه اشتراک لفظی تعدد اوزا لازم دارد، فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی یکیش اینه که در مشترک لفظی تعدد وضع میخواد، یعنی یک دفعه کلمه عین وصل است برای عین باکیه، یه دفعه وصل برای عین جاریه، یه دفعه برای ذهب، اما در مشترک معنوی وضع واحد دارد، یک دفعه وصل به یک کلی طبیعی، اینا هم افرادشان. فرق دیگه اش نیست که در مشترک لفظی بین المعنیین تباین است و اما در مشترک معنوی تباین نی. اون وقت اگر ما بگیم که یه دفعه وصله برای انقطاع، یه دفعه وصله برای دوام، این مشترک لفظی لازم میاد. و اذا دار الام بین حقیقت مش اشتراک لفظی و بین حقیقت و مجاز، در اون باب تعارض الاحوال گفتند که حقیقت و مجاز بهتر تا اشتراک لفظی از عدم تعدد وضع. فیکون بله و ما حضرم من اشتراک. ولا یک فی ما یدل بالمجاز بگیم خیلی خوب تو مجازن که برای سیگه هست میفهمان، اگه مجاز باشد یه محضور دیگه ای لازم میاد، حذرم من عدم الانحصار، همون جمله اولی که عرض کردم که از عقود لازمه سیاقشون محصوره، یعنی توقیفیه، توظیفیه، متوقف بر ورودش از شرط، همچه آزاد نیست که آدم هر چه بگوید. اگه ما اینجا بگیم متعتو مجازن، خب کنایتن استعمال شده، باب مجاز در عقد نکاح باز شد، بقیه الفاظ موقع مجازن میشه، بگیم رضی تو هم کنایه است، از این تو هم کنایه است، فردا بیا منزل ما اونم کنایه، خب اینا همه کنایه است دیگه، وقت کنایه که باید نمیکنه، باید یه لفظی باشد که وضع برای این معنا شده باشه. بله میفهمم، ولا یکفی ما یدل بالمجاز، چرا لا یکفی حذرن برای دوری جستن من عدم الانحصار، یعنی چون که انحصار دارد انشاء ایجاب و ایجاب در عقد نکاح، اگر ما این مجاز رو بگیم اجازه بدیم، بقیه مجازات هم درش باد میشه و اون وقت هر لفظی را بگویند و کنایه قرار بدن، این نمیشه. والقول المحکی، و اما اینی که گفتید که اصحاب فتوا دادن ممنوع، این قول محکی که گفت دلیل دومشون بودا، گفت اصحاب فتوا دادن ممنوع، و روایتو مردودتون به ما سیعتی، در محل خودش در باب متعه خواهند گفت که هم از حیث سندش و هم از حیث دلالتش از بعض جهات محل مناقشه است، به ما سیعتی این در احکام متعه. و هازا اولا، شهید ثانی میفهم این دومی بهتره. پس صیغه عقد نکاح دائم منحصر به این دو کلمه است، زن وشتو و انکحتو، سالس دیگه نداره. و اما قبول، و قبول چند جور میشه، یکی به لفظ قبل تو، همین که معمول و متعارف همینجا قبل تو، یکی به صیغه‌ای که برای متابعه وضع شده، این میگه زوجتو، اونم بگه تزوجتو، تزوجتو باب تفعال متابعه است، لازم نیست بگه قبل تو تزویجه، بگه تزوجتو، میفهمان که اینم قبوله. بفرض اگر چانچه به لفظ تزوجتو متابعه باشد، بعدا میفهمن که محل خلاف است که تقدیمش برای ایجاب جایز یا نه، و اما به لفظ قبول باشد مسلمه که جایز نی، اول این بگه قبل تو، بعد او بگه زوج تو، میگن این جایز نی، اما اگر اول این بگه تزوج تو، بعد او بگه زوج تو، جماعت زیادی گفتن این عیب نداره. و اون وقت این یک جهت، بعد یک جهت دیگه این است که آیا معتبر است اون چی که اون موجب انشاء میکند قبول هم همون باشد، مثلا او میگد انکه تو که موکلتی، اینم بگد قبل تو نکاحه، یا نه بگد قبل تو تزویجه، ابن داره، او میگد زوج تو، این بگد قبل تو نکاحه، لازم نیست بگد قبل تو تزویجه، اینم یه بحثه که ایشون میفهمن ابن داره، یعنی چه بگه عوض انکه تو او بگه قبل تو نکاح یا قبل تو تزویج، زوج تو او میگه قبل تو. و علاوه اصل این مطلب که مفعول بهش را در قبول لازم آدم ذکر بکنه، اصل قبل تو، حالا همون دیگه نه تزویج و نه نکاح و هیچی، آیا این کفایت میکنه یا نه، اون وقت این هم یه خود یک محل خلافه، قبل تو تزویج، البته احوتش مسلم هم، قبل تو چی را، قبل تو مثلا هزارتان پول بزن بدی، قبل تو مثلا نمیخوام، یعنی این هم، اما اگه به قبل تو تزویجه، این دیگه نمیشد که توجیه داشته باشد به اینا. از این جهت حتما کلمه تزویج را احتیاط وجوب شاید، اما محل خلاف است، جماعتی گفتن قبل تو، معناش نید که هر چه تو گفتی قبول دارم دیگه، او چی گفته؟ گفته است انکه تو موکلتی علی صداق المعلوم، اینم یه قبل تو، یعنی هر چه که تو گفتی قبوله. اون وقت ذکر صداق هم آیا در قبل تو لازمه؟ بگید قبل تو تزویجه علی صداق المعلوم، اینم لازمه بگید؟ اینا خیلی ها گفتن لازم نی، همون قبل تو تزویجه، یعنی همون تزویجی که تو گفتی دیگه، یه تزویج جدیدی که نی، یعنی همونی که تو گفتی، خاص نیست که او گفته بر صداق معین مثلا، اینم میگه قبل تو. اون وقت این خورده ریزایی که محل بحثه، خیلی ها میگن مثلا همون آزاده، قبل تو تزویجه بگرد عوض انکه تو او، قبل تو نکاحه عوض زوج تو او، یا اینکه علی صداق را نگوید، البته احوتش هست که بگوین اونایی که عقد میکنن همه اینا رو میگن، اما آیا میخوام بگم شرعا لازمه یا لازم نیست؟ میفهمون که خیلی هاشون فرمودن که لازم نیست. والقبول قبل تو تزویجه و نکاحه، یا بگد تزوج تو، یا بگد قبل تو، هیچی نگرد دیگه، تزویج و فلان نگرد، مقتصرن علیه، در حالتی که اکتفا کننده باشد بر همون قبل تو، من غیر ان یذکر المفعول را، دیگه به قبل تو تزویجه، اون از تزویج مفعول بیار دیگه، این دیگه لازم نیم. کلاهما ایل ایجاب و القبول به لفظ المضی، شرطش این است که به لفظ ماضی باشد، انکهتو و زوجتو به لفظ ماضی، و الا بگرد که اون کهو که به باب افعال ببرد، یا اتزوجو که متکلم وحده از چیزی فعل مزاره، اتزوجو نتزوجو مزاره، اون کهو نون کهو اینم مزاره، آیا میشهد یا نه؟ ایشون میفهمان به لفظ ماضی باید باشد، برای اینکه میگن ماضی چون اصل این مسئله ایجاب و قبول که انشاء میکنن، معنای حقیقیش که مراد نی، وقتی که انسان میگد انکحتو، اگر معنای حقیقی انکحتو را بگیریم یعنی به نکاح در آورده بودم، خب که دروغ میشه. اگر مرادش این باشد که اون که هو یا انکحتو به نکاح در می آورم، اینا بعدا دوباره مجلس ندارن که به نکاح در بیان، پس نه اراده ماضی دارد این کسی که انشاء عقد میکند و نه اراده مضارع دارد، نه ماضی نه استقبال. قصد انشاء که میگن یعنی قصد ایجاد، یعنی به توسط این عبارت ایجاد الگه زوجیت میخواد بکنه. بله، در سیاق العقود ملا علی قزوینی اونجا که شیخ انصاری هم حاشیه کرده، اونجا میفهمان که فرق بین بعتو اخباری با بعتو انشائی در فارسی این است که در بعتو اخباری میگن فروخته ام، یه ام داره، در بعتو انشائی میگه فروختم، یه ام نداره. فروخته ام یعنی دیروز، یه ساعت پیش، پارسال فروختم، خانمو فروختم، اما اگه میگه خانمو فروختم الان درد انشاء میکنه. با انشائیش تفاوت دارد، به زوجیت در آورده ام، این زمان گذشته میشه، اما اگه بگید به زنیت در می آورم، الان دارم در می آورم، اینجوری این عیب نداره، این میشه قصد انشاء. وقت معنای قصد انشاء یعنی قصد میکند ایجاد الگه زوجیت بین طرفین را، و این معنایش آسون دیگه، خیلی مثلا چیز وسوسه و این حرفا ندارد، اما خب این مقدار باید متوجه باشد که قصد انشاء لازمه. اگه یک قدر صرف نحو خونده نگوید انکحتو فعل ماضیه، یعنی به نکاح در آورده بودم یا به نکاح در می آورم آینده. اگه اینجوری شد، گفته شده است که اگر فعل ماضی را انسان بگوید و اراده کند انشاء را، اقرب به واقع است تا فعل مضارع را بگوید و اراده کند انشاء را. یعنی فعل ماضی چون تحقق خارجی پیدا کرده به حسب مدلول لفظیش، نمیگن ماضی مضارع محقق الوقوع به منزله ماضی اذا وقعت الواقعه را، اینجوری معنا میکنه قیامت که هنوز نیامده، اما خدا فرموده که اون حادثه قیامت که واقع شد، یعنی از بسی که مسلمه وقوعش به صورت فعل ماضی در میارن. از کنم که نفخ فی الصور وقعت الواقعه فلان و انشقت السما، با اینکه هنوز لم تنشق السما، اما این فعل ماضی هایی را که خداوند عالم تعبیر فرموده برای اینکه مضارع محقق الوقوع به منزله ماضیه. اون وقت در مسئله ماضی اگر این چیزی که محقق الوقوع است در خارج، اون هم تو وقوعش تا زمان انشاء مسلمه دیگه، اون وقت این انکهتو دلالت دار برای اینکه این عمل در خارج واقع شده تا اون زمانی که دارد انشاء میکند، ولیکن این معنا را متکلم اراده نکرده، اراده میکند ایجاد حال را. این اراده ایجاد حال اقرب به فعل ماضیه تا به وسیله فعل مضارع بگد اون که هو یا اتزوجو و اراده کنه حالا را، برای اینکه این اون که هو اتزوجو آینده میشد، وقوع پیدا نکرده، اما در اون یکی که ماضیه وقوع پیدا کرده به حسب مدلول لفظی ها، وقوع اون چیزی که واقع شده استمرار دارد تا زمان تکلم، اما اونی که واقع نشده بعدا میخواد وجود پیدا کنه، او ابعد میشد. پس گفتن فعل ماضی و اراده انشاء اقرب به واقع است تا اینکه فعل مضارع بگند و اراده انشاء بکنن. اینم از این جهت است که میگم قصد انشاء معتبره. پس فعل ماضی باید باشد، با فعل مضارع نمیشه. چنانچه در فعل امر محل خلاف است که آیا بگد زوجنی، اونم بگد زوج تو که، این درسته یا نه. اینم دو قول هست، بعضی روایات هم وارد شده و بعضی ها گفتن عیب نداره، بعضی ها گفتن عیب داره. بله، والقبول و قبلت التزويج و النكاح او تزوجت او قبلت مقتصرا عليه من غير ان يذكر المفعول كلا كلاهما اي الاجاب والقبول، اي الاجاب والقبول بلفظ المضي فلا يكفي قوله اتزوجك اتزوجك، يعني ما بجد اتزوجك كي قبولش مثلا فعل متابعه قبول كنه بلفظ المستقبل منشأن در حالتی که انشاء کننده باشد، لا یکفی علی الاقوا وقوفن علی موضع الیقین، برای توقف کنیم بر موضع یقین، اینجا یقینیه که ماضی مانی نداره، مضارعش محل خلاف. و ما روی من جواز مثله فی المتعه لیس صریحا فیه، بله در متعه الان میاد که راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که کیف اتزوجو، در اون جایی که اراده متعه دارم. این گونه احادیث دلالت داره بر اینکه صرف عربی بلد بودن و عرب بودن کفایت نمیکنه، باید آدم برای یاد بگیره سیگارو، با اینکه لسان اهل لسانه میاد میگه من میخوام زن متعه کنم، چه جور بگم، چه بگم؟ معلوم میشه که عقد نکاح توقیفیه، توظیفیه، هر کی مثلا هر عبارتی بگوید کفایت نمیکنه. اون حضرت میفهمان قول اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه فلان 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 ان لا ترس ولا عرس فلان، قریب یک ست و نیم اونجا حضرت یادش میده. راوی عرض میکند که خب حالا اگه اینجوری نگم، میگه که اگه اینجوری نگی، اگه اون الا کذا مثلا فلان مدت شا نگویی، این بر ضرر تا اون میشه، به جهتی که دائم میشه به گردنت میفته، پس باید الا کذا را بگی. حالا اینجایی که میگه که اتزوجو که حضرت یادش داده، استدلال کردن به این حدیث برای اینکه فعل مضارع معنی داره، به جهتی که اومده مساله بپرسه کیف اتزوجو، حضرت میفرمان قل اتزوجو که الا کتاب الله، ایشون میفهمان این مدرک نمیشه قرار داد. و اونی که وارد شده است از جواز مثلش، یعنی مثل مضارع در متعه، لیس صریحا فیه، صراحت در این ندارد، مع مخالفتی للقواعد، با اینکه این با قواعد مخالفه. اون وقت یه روایتی با قواعد مخالف شد، میشد که صرف نظر کرد قاعده این که فعل ماضی رو باید انسان قصد انشاء بکند، این جزء تقریبا چیزهاییست که خیلی محکمه در نظر فقها، در خیلی از جواب کار. اون وقت به وسیله یه دونه خبر ما رفعیت است، اونم در مثل نکاحی که از کنان این امرن نکاح شدیدون فمنه یکون الولد، اون روایت عمار حضرت صادق بهش فهمود که امر نکاح سختتر از سایر عقوده، برای اینکه فرزند از او درست میشه. اون وقت در امر نکاح به مجرد یک روایت خواسته هاشم صرف نظر کنیم از بقیه مشکله به نظر شهید. ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول، تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، همطور که عرض کردم بفض به لفظ قبل تو نباشد، جلو تا بگه تزوجت و بعد او بگه زوجت جایزه، لان العقد هو الایجاب والقبول، عقد عبارت از ایجاب و قبوله، فقط متأخرش دخالت نه، دو تایش عقده. حالا این دو تای اول این باشه بعد او، یا اول او باشه بعد این، جهت فرقی نداره. و ترتیب و کیف اتفاق غیر مخل بالمقصود، ترتیب هر جور اتفاق بیفتد یعنی تقدم ایجاب بر قبول اول عکس، این مخل به مقصود که عبارت از عقد باشد نی. و یزید النکاح علی غیره، عقد نکاح بر غیر عقد نکاح از سایر عقود اضافه دارد که ان الایجاب من المرأة. اگه ما بگیم حتما باید اول ایجاب باشد، معناش نیست که حتما باید اول زن بگد خودم به زنیت تو در آوردم، و حالا که در زنهایشون میفهمان حیا زیاده و این حیا مانع میشد ابتدا بکنه به خلاف مرد که مانع نمیشد. پس اینم یکی از مرجحات این است که تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. بله، ان الایجاب من المرأة و هی تستحجی غالبا، و این غالبا حیا میکند، حتی الان هم که معموله اینقدر باید که التماس کنه تا او یه بلی بگد، پول بهش بدن و جایزه بهش بدن که بگه بلی، میگه داییش عموش میگه وکیلم هیچی نمیگه، یادش دادن یا چجوری نمیگه، تا مدت های بعد بگه بلی، روش نمیاد. نه این است که مثلا ساده باشد، روش نمیاد. ما مقایسه با خودمون نکنیم، خداوند عالم طبیعت اونا را اینجوری قرار داده. اون وقت بنابراین بونی که یه بلی گفتن یه مدت طول میتونه بگه که اتزوج من خودم رو بزن یه تو نمیشه، اصلا نمیگه. از این جهت میفهمم مصلحت این است که تقدیم قبول بر ایجاب رو بفرض الان که عقد میکنن وکیل میکنن، اون دیگه وکیلا روشون میاد دیگه، موکل ها روش نمیاد، اما وکیل مانعی نداره. اما اگه خودشون، حالا ایشون حکمت اصلیش رو میفهمن، نه متعارف مردم را که همش وکیل میگیرن، حکمت اصلیش نیست که چون که ایجاب از ناحیه مرأه است و مرأه غالبا حیا دارد از اینکه ابتدا کند به زوجیت، لذا مصلحت این است که بگیم مرد جلوتر میتونه بگوید. بله، ان الایجاب من المرأه و هی تستحی غالبا از ابتدای به اون ایجاب، ف حق تو فرهنا، پس بخشیده شده است اینجا تقدیم قبول بر ایجاب. زین خول ففی غیره، گرچه در عقد بیع و جای دیگه بگیم جایز نیست، اینجا باید بگیم جایزه. و من سمع ادعا بعض اومع الاجماع علی جواز تقدیم القبول هنا، از این جهت است ادعا کردن بعضی از علما اجماع بر جواز تقدیم قبول را در اینجا، با احتمال عدم صحت، با اینکه احتمال عدم صحت هست، یعنی نه اینکه الان اون بعضی ها میگن، خود شهید میفهم احتمال هم داره بگیم صحیح نیست مطلقا. چرا؟ که غیرهی، مثل غیر عقد نکاح، لأن القبول انما یکون للایجاب، مفهوم قبول اصلا معناش این است که جلو تا یه چیزی بوده که میگه قبول دارم، اما حالا شروع نکرده این بگه قبول دارم. بله، البته شیخ انصاری رضوان الله از سید، از وحید بهبهانی و سید برعلوم نقل کرده است که گاهی وقتا سائل میاد در خونه میگد انا رازن به ما آتیتنی و قابلون لما منحتنی، همون جلو تا میگه هر چی بدی من قبول دارم، همون نداده ها. اینا دلیل گرفتن برای این که تقدم و قبول بر ایجاب عیب نداره، به جهت که این سائل که میاد در خونه میگه هر چی بدی قبول دارم، اون هنوز نداده که اگه بدد بعد بیده قبول دارم، و این شاهد بینید که تقدم و قبول بر ایجابه. جمع بین همه این حرف ها را این قرار دادن که به ماده قبل تو تقدیم شایز نی، گاف و به و لام، اما به سیگه قبل، به سیگه متاوعه که تزوج تو باشد و ابتعت تو در بی باشد و اینا، این عیب نداره. شهید ثانی هم این را اختیار می فرماید. من احتمال عدم صحت که غیره، مثل غیر عقد نکاح، لأن القبوله همانامی باشد برای ایجاب، فمتا وجد قبله، هر وقتی که یافت بشود اون قبول قبل از ایجاب، لم یکون قبولا، این اسمش قبول نی. و حیث یتقدم، حالا اون جایی که مقدم میشد، یعتبر کونو به غیر لفظ قبل تو، به لفظ قبل تو نباشد، مثل تزوج تو، نکح تو، از این چیزا. و هو این ایزن فی معنی الایجاب، این وقت بنابراین قبول نیست، اون معنای ایجاب، این انشاء میکند تزوج خودش را نسبت به اون مرأه، مرأه هم انشاء میکند تزویج خودش را نسبت به رجل، وقت این میشد عقد، دو تایش میشد عقد. و کذا لا یشترط القبول به لفظه، به لفظ قبول لازم نی، ای به لفظ الایجاب، به ان یقول زوجتک، اون یکی بگه قبل تو تزویجه، اینجوری لازم نیست که او که میگه زوج تو که اینم حتما باید بیا قبل تو تزویجه میتواند بیا قبل تو نکاح. این بیان یقوله بیان این است که بله قبول به لفظه لازم نیست، که اگر به لفظه لازم باشد این میشد که بگوید زوج تو که فیقول قبل تو تزویجه او انکه تو که فیقول قبل تو نکاح. حالا لازم نیست چیکار کنه؟ فلو پس اگر بگه زوج تو که فقال قبل تو نکاح صحه، اینم صحیحه. چرا؟ صراحت لفظ به جهتی که لفظ تزویج و نکاح هر دو صراحت دارن و اشتراک الجمیف دلالت علال معنا، چه زوج تو که چه انکه تو هر دو دال بر معنای مقصود هستن و مجازم نیستن. دو ارزام حقیقت ولا یجوز العقد ایجابا و قبولا، شرط دیگرش نیست که عربی باشد، به فارسی نمیشد بگد من به زنیت خودم را به زنیت تو در آوردم به مبلغ مهر کذا، اونم بگد که پذیرفتم، این کفایت نمیکنه، باید که عربی باشد. بلی در صورت عجز و در صورت اصرار، اونم نه این که اونجوری که بهایی ها فارگه زاله مزله در اون زمان سابق در آوردن، میگه راضی هستی؟ میگه راضی هستم. خیلی این شد عقد نکاح، این راضی هستی؟ راضی هستم. این عقد نکاح اجازه دادی؟ اجازه دادم. این وقت بشه عقد نکاح. اینا میگن که باید نمیکنه، باید بل اگرم فارسی میگن ترجمه یا ما عربی باشه، یعنی انکه تو و زوجت تو ترجمه او باشد، نه ترجمه رضی تو و ازن تو امزی تو، این حرفا نه، ترجمه این دو کلمه. وقت گاهی وقتا هم اینی که ترجمه را یاد گرفتن مشکل تر از خود اون چه چیزش عربیش هست، برای اینکه عربی از بس های شنیدن نکاح تزویج فرام زوج تو انگا، اما بزنیت تو در آوردم خودم را اینجوری خواسته باشه بگویه، این باید که مثلا کتاب لغت این را مراجعه کنه تا ببینه که معنای حقیقی تزویج و نکاح در فارسی چیه. علاوه بر این تمسک به فعل نبی کردن، تعصی ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسلام هر زبانی آشنا بوده است ولیکن شنیده نشده است که پیغمبر نسبت نه به زوجات خودش نه نسبت به غیر زوجات به غیر زبان عربی انشا کرده باشد. و همچنین ائمه دیگر در بسائل و درجات یک بابی دارد که باب ان الائمه علیهم السلام یعرفون کل لسان، در اونجا مخربایت نقل میکرد که کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه فارسی پرسید یه چیزی، حضرت هم فارسی جواب داد، یک کسی بغلش واسه عرض کرد که یبن رسول الله اه شما فارسی هم بلدید، فهمود اگه ما هر زبان را بلد نباشیم امام نیست، امام باید هر زبانی را آشنا باشد، اون امام اصل معصوم ها باید هر زبانی را آشنا باشد، زبان حیوانات آشنا بودن، گاهی شیر می آمد وسط مجلس از امیرالمومنین می آمد یه چیزی می پرسید اشاره می کرد اونم اشاره می کرد، اینجوری روایات داره، اینا حقیقت داره به جهت خاطر اینکه امام معصوم باید که به کل لسان آشنا باشد. ولیکن معذاله که شنیدن است که هیچ یک از ائمه یا مثلا اجازه داده باشند یا چیز باشد که عقد به فارسی بخونه، عقد نکاح را مخصوصا نکاح و تزویج و اینا، این خصوصیاتی در لسان عرب هست که اون خصوصیات در لسان فارس نمیشد. مثلا شما که معانی بیان خوندید این نکات بیانیه و در کجا تأکید میارن در کجا قسم میخونن، اینا را به صورت فارسی نمیشه یاد گرفت، در لسان عربیه که معانی و بیان و بدی و محسنات بدی یه و بحث مرسند و مرسندله همه اینا در لسان عرب عربیش میشد. مثلا ان الله هو الرزاق و ذوالقوت المتین چقدر مثلا تاکید داره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این یه جمله 7-8 تا تاکید توشه، در زبان فارسی نمیشد این تاکیدات آورد. لذا مزایایی در لسان عرب قرآن مجیدم که به لسان عربی مبین، نکتش همینه، یعنی لسان عربی خصوصیتی داره که خداوند عالم قرآن را به این زبان نازل کرده و شخصش هم عرب بوده و جاش هم عربستان بوده، اینا هم خصوصیات داره. اگه در زبانهای خارج لاتینی فرانسوی یه پیغمبر فرانسوی نازل میشود، اون مزایایی که در لسان عرب میشد گنجوند از زبانهای دیگه نمیشه استفاده کرد، این فوق همه زبانها. از این جهت عرض کنم که اینم معیدی میشه، اینا که عرض میکنم که عربی باید باشد، برای اینکه خصوصیت خصوصیت لفظ تزویج و نکاح یه معنایی را در بر دارد که به زنیت در آوردم و زن شدم و مرد شدم، این از باب زیگ هناقه، ولی ترجمه تحت لفظی نکاح و تزویج زنیت نی، معنای لغوی تزویج جفت شدنه، زوجه دیگه، زوجه. نکاح هم یا گفتن به معنای عقد یا به معنای وطیه یا یه معنای دیگری که شب اول از آخوند کاشی نال کردیم، یکی از اینا. و اما بقیه دیگه فارسی نداره. بله، می فهمان که عربیت باید باشد. بله، معلقوبت علیه ها، البته در صورتی که توانایی لن ذالکه هو المعهود من صاحب الشرق. صاحب شرق چه خود پیغمبر باشد، چه اهل بیت اسمت، همشون اینجوری هست. معهود از صاحب شرق اینه که غیرهی من العقود لازمه، مثل غیر عقد نکاح از عقود لازمه. بل اولا، بلکه عقد نکاح عربیت به طریق اولا معتبر است تا بیع و اجاره و صلح، به جهتی که این عقد نکاح مسئله فروج است و مسئله تناسل نسل مثلا اینا. این اهمیت زیادتر در نظر شما مسلم می فهمان که وقیل ان ذالک مستحبون. گویا ابن حمزه گفته، علی ابن حمزه طوسی از شاگردان شیخ مفید، شیخ طوسی علیه الرحمه بوده است، در پشت کتابش نوشته. وقتی ایشون فهموده است که عقد به فارسی اب نداره و عربیش مستحب. وقیل ان ذالک مستحب لا واجب لان غیر العربیه من اللغات من قبیل المترادف. گفتن که یک دلیلش نیست که چه بگیم فرس چه بگیم اسب. خب اسب و فرس مترادف، انسان یا بشر مترادفین هم دیگه، جنی به انسان او به بشرن، یا سایر الفاظی که دو لفظ و یه معنا، او را میگه مترادف. گفتن نکاح و تزویج با فارسی با زبونهای دیگه ترکی، اینا مثلا اینا همه مترادفن و مترادفات یکوم بعضها مقام بعضن. پس چه بگیم انکه تو، چه بگیم به زنیت در آوردم، اینا مترادفن دیگه، از این جهت نداره. لان غیر العربیه من اللغات از قبیل مترادف است. یسه و ان یقام مقامه، این که اقامه بشود مقام اون مترادف دیگر. این یکی دلیل دومشون که میگن عربی لازم نی. ولان القرض ایصال المعان المقصوده الى فهم المتعاقدین. میگن قرض اصلی رسوندن معانی که مقصود طرفین است به فهم متعاقدین. میخواد این حالیش کنه که من حاضرم زن تو بشم، چه به زن و زنش تو بگه، چه به انکه تو بگه، چه بگه به زن یه سر تو در آمدم مثلا. قرض این است که اینا میخواد حالی کنه که من این عمل را راضیم و حاضرم، اونم میخواد به این حالی کنه که من حاضرم چرا ازدواج کنم. قرض ایصال معانی مقصود است به سوی فهم متعاقدین. فیتعدا به ای لفظ اتفاق، به هر لفظی اتفاق بیفته. شهید ثانی میفهمان و هما ممنوعان، یعنی هر دو این دلیل مترادف نیست، ترجمه شی غیر از ترادفه. علاوه فخر رازی اون چی که من یادم است در منطق منکر ترادف است، اصل در زیر آسمون، میگه تمام الفاظ هر کدوم یه معنای داره که اون یکی ندارد. انسان بشر را که میگن مترادفینه، از لفظ انسان یه معنای آدم میفهمد که از لفظ بشر نمیفهمد. اگر در قرآن مجید فرمود قل انما انا بشر مثلکم، یه جا نداشت قل انما انا انسان مثلکم، همش میگه قل انما انا بشر. اونا هم که ایراد میگرفتن که میگفتن و هازا بشر، یا اینکه در قصه حضرت یوسف گفتن ما هازا بشر، این اصلا بشر نیست ملائکه. این در مقابل کلمه بشر اطلاق که میشود غیر از کلمه انسانه. وقت بنابراین اگر حرف فخر رازی رو کسی بزنه کس ترادف، و بر فرض این که مطابق مشهور منطقیین که میگن ترادف مترادفین داریم، لکن فارسی با عربی یا ترکی با عربی، این هایی که ترجمه یه لفظیه، این ها میگن مترادف. مترادف نیست که از زبان واحد باشد. مثلا بگیم که قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاز، هجبر و قصوره و زیگم از سوهی در شیر، همه اینا یعنی شیر. خب حالا این عیب نداره به جهتی که نو لفظ و یک معنا، اینا بگی مترادفه، گرچه با هم تفاوت دارد. انا الذی سمتن امی حیدره، این که دیگه بگه انا الذی سمتن امی مثلا قصوره، این با هم دیگه تفاوت داره. وقت روی این زمینه برفرض این که باشد در زبان واحده، در لسان واحد، فارسی مثلا ترادف دارد، ترکی هم مترادف دارد، عربی هم مترادف دارد، اما ترجمه عربی با خودش میشد مترادف، این قبول نیست. این یک دلیل. و دلیل دومش هم که گفته بودن که غرض اصلی اینه، غرض اصلی این نیست. اگه غرض اصلی این بود که همون راضی هستی راضی هستم کفایت میکرد، و حالا که اجماعی علما است که حالا سوای این سه لفظ نمیشد، بر فرض حالا در سه میشه محل خلافه ایشون که فرمودن سوای این دو لفظ نمیشد، و بر فرض این که حالا اون سه لفظ لفظ سوم هم قاطی کنیم دیگه اجمع او برای این که ما برای این الفاظ ثلاثه در عقد نکاح جایز نیست. اگه غرض اصلی رسوندن معانی بوده فهم متعاقدین باید به هر لفظی بشه، پس این هم درست نیست و هم ممنوع. و اعتبر سالسون میفهمان سالسی معتبر دونست از کونهو بالعربیت صحیحه، گفتم صرف عربی کفایت نمیکنه، باید عربی صحیح باشه. مثلا این که میگه انکحتو، اگه همون معمولی بگه انکحت، این باید بگه انکحتو، انکحتو کاف را در مخرجش ادا کنه، های حتی هم در مخرج دار، مثل هم در صورتی که میگن که حتی درست کنه باید که درست بگوید، ولی انکحتو ممکنه با های حوض باشه، ممکنه با های حتی باشه، یعنی در سماش کسی که آشنا نیست هم های حوض میگه انکحتو هم های حتی را، پس باید که عربی صحیح باشه، عربی غیر صحیح درست نیست. وقت دو چیز را احتراز رستن، فلا ینعقد بالملحون یکی و المحرف دوتا. محشین نوشتن فرق بین ملحون و محرف این است که ملحون غلط در اعراب، محرف غلط در مواد الفاظه. مثلا عوض زوش تو بگید جوز تو، خب مادش یکی جیم و واوزه و همه هم اینجوری، لیکن این ملحونه، محرفه به اصطلاح، یعنی حروف را جا به جا کرد. اما عوض زوش تو بگید زوشته، خب این اعرابش غلطه، این هر دوش درست نیم بیدین که باید چی باشه. و این معنا خیلی به نظر صحیح میرسد، یعنی در دعاها و در چیزهای دیگهی که وارد شده ائمه یاد دادن که درست دعا بخونید، غلط نخونید. اگر غلط معلوم شه که آدم مخاطب را مقایب بگد، مقایب را مخاطب بگد، متکلم وقت را خطاب بگه، این هم مؤثر در معناست. و اگر غرض اصلی این بود که نه از کنم که این میخواد با خدا راز نیاز کنه، هر عبارتی درش میخواد بگه، نه باید عبارتهاش هم صحیح باشه، فقط صرف توجه به معنا کفایت نمیکنه. فلا ینعقد بالملحون یعنی غلط در اعراب، والمحرف یعنی غلط در مواد الفاظ و حروف یا در صیغه و فلان، مع القدرت علی الصحیح، چرا؟ نظرا الی الواقع من صاحب الشرع، اونی که صاحب شرعه که در خارج واقع شده اون عربی صحیح بوده است. ولا ریب شهید میفهمان انه اولا، این بهتر. و وقت اضاف الی ذلک در محقق در صیغ العقود هم محقق ثانی هم مولا علی قزوینی که میگه که اون کسی که صیغه میخونه باید که صرف نو یقید خونده باشه. آخه این که میگه انکحتو باید ازش بپرسه انکحتو چه صیغه است، بدون تجزیه کند، ترکیب و تجزیه را بلد باشه، بگه انکحتو فعل تا فعالش، ازش بپرسی از کدوم بابه، نگه از باب استفعاله مثلا اینجوری ها، نگه از باب تفعاله، بگه از باب افعاله. اون وقت مفعول بهش چیه؟ این مقدار این عبارت هایی که میگوید ها میفهمان باید این مقدار این عبارت ها ترکیبش بلد باشه. حالا بعضی ها اضافو الی ذلک برای این که باید بحث مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و مبین و مثلا معالم اقلا خونده باشد، ولی اگر چه همین اندازه صرف میخونده بیا به سیگای عقد نکاح بخوند میگن که کفایت نمیکنه. خب البته اواخر احتیاط، یعنی احتیاط میکنن علما که در جایی که و در رساله مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بلکه در رساله های مراجع فعلا نسبت شخصی نمیتونم بدم، لکن نوشته شده است برای اینکه اگر یک کسی عقیدش این باشد که مجموع این لفظ دلالت میکند بر مجموع این معنا بدون اینکه خصوصیات هر کدوم به جای خودش اعمال کنند که باید نمید، این اجمالا میدونن که انکت و موکلتی من موکلی که علی صداقه معلوم، یعنی تو را دادم به او را دادم به تو، این کفایت نه، باید بدونن این ها چه سیگه است، ترکیبش جوریه، این مقداری که انشاء میکنن نظیر قضاوت است که در قاضی میگن باید که فقیه باشد لا اقل از این که فقاهت مسائل قضاوت داشته باشه، ولی اگه بنا باشه که در نماز خیلی خبره است اما مسائل قضاوت برد نیست، قضاوتش درست نیست. اونایی که میگن فقیه باشد و مجتهد باشد، بعضیا گفتن مجتهد مطلق، بعضیا گفتن لا اقل مسائل قضاوت را حل بتواند بکنه، موضوع و محمول و مدعی و منکر و مثلا موازین قضاوت شرعی را دستش باشه. در مسئله عقد نکاح هم به همون اندازه‌ای که دارد انشاء عقد نکاح میکند، تا ترکیب و تجزیه و تحلیل این عبارت ها را آشنا باشد و حتما این احوز در سیاق العقود هم نوشته شده است که لازمه. خب می فهمم که در عروه هم مقداری هست، در تحریر هم یک کمکی هست. ولاره بنه و یسکتو، و اما اگر عاجز باشند دیگه ساقطه. و یسکتو این اعتبار عربیت معل از اون عرب بودن، عربی بودن. و المراد بهی ما یشمل المشقت الکثیره، مراد از عجز محال بودن نیست، یعنی زحمت زیاد داره. ما یشمل المشقت الکثیره، مثلا این حالا میخواد زن بگیره بهش بگم برو یاد بگی صرف نبخونه، تا صرف نبخونه پیر میشه، وقت این از اصل مقصد عقب میره، این میشه مشقت کسی. بگن تا تو یاد نگیری عقب نکاح درست نی، وقت اگر قدرت بر توکیل دارد چنانچه متعارف اینه، خب وکیل بکنن دیگه، و اگر قدرت بر توکیل ندارد یه جایست که همه مثل خودش هستن، اینجا اون وقت فارسی بخونه عیب نداره. میفهمم ول مراد بهی مایش مشقت الکثیره فی التعلم، در یاد گرفتن. او فوات بعض الاغراض المقصوده، یا بعضی از اغراضی که قصد دارد فوت می شود، مثلا آبش هرز می ره، یا مثلا دیزی سر می ره، یا مثلا یه چیزهایی که ضرر بهش می خوره، این خواسته هاش عربی یاد بگیره اونا از دستش می ره. ولو عجز احدهما، اگر این موجب و قابل یکیش عربی بلده یکیش فارسی، که در عربت روسکا در بحث اشتهاد تقلید نمیشته، یکی اگه به فارسی بخونه یکی به عربی عقد نکاح درسته یا نه. ولو عجز احدهما مختص به رخصه، همون احدهما مختص به رخصته، اون یکی میگه از اولش تو موکلتی فلان، این یکی میگه پذیرفتم، این همون کافیه، یا او به فارسی میگه این میگه قبل تو. و نتقل بعد ولو عجز احدهما اختص به رخصه و نتقل قادرو بالعربیه، اونی که قدرت دارد نطق به عربیت میکنه، به شرط ان یفهم کل منهما کلام الاخر، به شرط اینکه اینا هر دوشون فارسی و عربی بلد باشن. اون که میگه انکرت و موکلتی، این فارس دست بلد نیست اما میفهمد چی داره میگه، اونم که میگه قبول کرد